أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث سجود بر فرش و مانند آن را در حال تقیه دنبال کنیم، راجع به مسئله ارتفاع پیشانی از مهر و بازگشت قهری و آن که صاحب عربه فرمود مجموع این دو یک سجده حساب میشه، ولذا اگر ذکر واجب رو نگفته قبلش، در این سجده بعد العود القهری ذکر واجب رو بگه، که ممکنه وجه کلام صاحب عروه این باشه که عرفاً چون شخص قصدش این بود که از ابتدا مثلا به اندازه 2 دقیقه سجده کنه، حالا وسطش ناگهان پیشانیش برداشته شد، عرف اینو مخل به وحدت سجده نمیدونه. مثل اینکه شما میخواستید 2 دقیقه رو صندلی بشینید، نشستید رو صندلی، ناگهان بی اختیار برخواستید، 2 مرتبه نشستید بی اختیار. عرف کأنهو این را یک جلوس حساب میکنه، چون از اول مقصود بود. البته این به نظر ما عرفیت نداره و چون تخلل عدم شده بین این 2 سجده، عرف سجده واحده نمیدونه. راجع به این موضوع ما عرض میکردیم که همونطور که بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی فرمودن، اون عود قهری مصداق سجده نیست چون فاقد قصده. منتها ما در جلسه قبل گفتیم مشکل این عود قهری اینه که فاقد اراده است و فعل مستند نمیشه به این شخص. حتی اگر تعبیر به سجود هم نمیشد، میگفتن ضعف جبهتک علی الارض مرتین، که اصلا عنوان قصدی دیگر نیست، وضع الجبهت علی الارض. ما می گفتیم اگر کسی می خواست 1 بار سرش رو به زمین بزنه، احتمال هم نمی داد که سرش برگرده و 2 مرتبه بیاد رو زمین، انصراف داره عرفاً که بگن این آقا 2 بار سرش رو به زمین زد. مثل کسی که یک لفظی رو ناخودآگاه وقتی میگه تکرار میکنه گاهی، حالا این لفظ رو گفت بعدش بی اختیار تکرار شد، ولی خودش هیچ احتمال نمیداد این را که تکرار بشه. انصراف داره این که ما بگیم این شخص 2 بار این لفظ را تکرار کرد، چون میگه من 1 بار گفتم، بار دوم دست خودم نبود، بی اختیار این لفظ از زبانم بیرون آمد. این که بگن تلفظ به هذا اللفظ مرتین، یا تلفظ به معنای فعل اختیاری میگم و نه به معنای اینکه وجد هذا اللفظ مرتين، این که خب قهری است، نه این که بگیم تکلم به هذا اللفظ مرتين. حالا عرض میکنم اگر کسی میخواست یک بار به زید سیلی بزن، حالا فرض کنید از باب قصاص، وقتی سیلی زد به زید، حالا صورت زید اینقدر محکم بود که دستش برگشت چند سان عقب، دو مرتبه خورد به صورت زید، آیا صحیح نیست که بگه من بار دوم به او سیلی نزدم، دستم برگشت و به صورت او خورد؟ من یک بار به او سیلی زدم، بار دوم ناخودآگاه و بی اختیار برگشت و به صورت او خورد. ما ادعامون اینه که انصراف ضرب زیدن مرتین یا وضع وجهه علی الارض مرتین به اینه که بار دوم از روی اختیار صادر بشه. ولی حالا چون برخی از دوستان اشکال کردن، دیدیم حالا بالاخره واضح نیست این ادعای ما، ما ادعای انصراف میکنیم ولی بالاخره جا دارد که ما این احتمال رو هم مطرح کنیم که اگر کسی منکر این انصراف باشد چه بگوید. ممکن است کسی بگوید نه چه انصرافی دارد، وضع وجهه علی الارض مرتین، و ممکنه استشهاد هم بکند به این که اگر کسی میخواست یک چاقو بزند به زید، بعد جنایتش را به همین مقدار میخواست انجام بده، چاقوی اول رو که کشید بی اختیار چاقو دستش که چاقو در دستش است از زید دور شد، بار دوم برگشت زخم دومی بر زید وارد کرد، خب یکی بگه که اغلا او رو به خاطر اون بار دوم هم مجازات میکنن، خسارت ازش میگیرن، میگن تو دو زخم بر زید وارد کردی و بار بله نه حالا اولی حالا اگه حالا این شاهدی که ما میاریم برای که فرضی کردیم که اصلا جانی این شخص، حالا دیم باشه، ما نگفتیم عمد، آیونی که میگن استناد داره که نمیگن عمد، میگن سد میکنه وضع جبهت و علال از مرتین ضرب زیدن مرتین جرح زیدن مرتین. ما ادعای انصراف میکردیم، الان هم ادعای انصراف میکنیم. ما انصافا میگیم اگر مولا بگه که زع وجهک علال ارز مرتین، من اصلا احتمال نمیدهم که پیشانیم را که به زمین بگذارم برگردد و مرتفع بشود از زمین، دو مرتبه قهرن به زمین بخورد. عرف انصراف قائل برای وجهک علی الارض مرتین به این که وضع دوم هم ان اختیارت باشد. ولی حالا ما میخواییم با این احتمال که کسی بگوید نه عرفن صادق است وضع وجهه علی الارض مرتین، دیگه از خواب که بدتر نیست، در خواب کسی کاری بکند به این نائم مستند است، میگن کسر انا ازیدن فی حال نو، اگر کسی این را بگوید یا استشهاد کند به همین مثال که میخواست یک جنایت کند، یک چاقو به زید بزند، دستش برگشت و قهرن چاقوی دوم هم به زید خورد، ممکنه در ارتکاز اوغلا اینجور باشه که برای بار دوم هم از او دیه بگیرن و او رو مؤاخذه کنن. حالا ما میگیم سلمنا که این انصرافی که ما ادعا میکنیم واضح نیست و جا دارد کسی بگوید که اطلاق دلیل آن را میگیرد، اما عنوانی که اخذ شده در مقام عنوان سجوده، نه عنوان وضع الجبهت علی الارض. عنوان سجود متقوم است به قصد تعظیم، سجود یعنی سجود تعظیمی. عرفن عود قهری دوم به زمین چون بلا اختیار هست، ولو ملتفت هم باشم من و اتفاقا بگم حال که من مجبورم برگردم بار دیگر پیشانیم به مهر بخورد، قصد تعظیم میکنم، اما عرف اینو مصداق سجود تعظیمی نمیداند. سجود تعظیمی نیست که ان التفاتن و اختیارن صادر بشود، مثل کسی که ناگهان وقتی به زمین نشست چون روی فنر نشسته بود بی اختیار فنر قوی بود او را وادار کرد بی اختیار بایستد، حال که میخواهد بایستد میگوید قصد میکنم با این قیام تعظیم زید را. عرف اینو مصداق تعظیم زید نمیدونه، اینو مصداق تعظیم زید نمیدونه، ولذا این عود قهری به سجود ولو موقع عود ملتفت هم باشی و بگی حالا که دیگه من مجبورم برگردم به سجود قصد تعظیمم میکنم، اما چون ناشی از اختیار نیست اینو مصداق سجود تعظیمی نمیداند. عرفن نمیگن امتثال کرد با این بازگشت دومش امر به سجود را، قصد قربت هم که متمشی نمیشه، منتها قصد قربت متمشی نشه ولی سجود صدق کنه مشکلات داره. درسته اینجا ما میگیم سجود دوم امتثال امر نیست، اما اگر مشکل فقد قصد قربت باشه کسی دو بار پیشانیش برگرده رو مال میشه زیاده سجدتین، ولذا مشکل فقط انتفاع قصد قربت نیست، اصلا عنوان سجده صادق نیست. ممکنه ما حرفمون رو شما نپذیرید که میگفتیم زعجب حتی که علال ارزم اینجا صادق نیست، چون استناد به این شخص ندارد، به این شخص نمیگن وضع عجب حتی و علال ارز مرتن اخرا، چون بی اختیار از او صادق شده است. ولی حالا اگر کسی اصرار کند که نه ما این مطلب شما برامون واضح نیست و عرف میگه وضع عجب حتی و علال ارز مرتن، چون مسلوب الاختیار بالمره که نیست، به خاطر این که سجود اول رفت این حالت پیش اومد، فرق میکنه با اون کسی که نشسته یهو رعشه عصبی میگیره تکون میخوره، تکون که خورد بی اختیار میخوره دستش به یک لیوان که ملک غیر لیوان میشکنه. اونجا عرف نمیگه این آقا لیوان رو شکند، این آقا چه بکنه رعشه عصبی گرفت، شما لیوان تو گذاشتی نزدیک او، این رعشه عصبی گرفت یهو دستش خورد به لیوان، لیوان شکست. اونجا رو بعید میدونم قبول نکنید که عرفن مستند نیست کسر این لیوان به این شد، اما ممکنه دفاع از کسانی که میگن اینجا عرفن میگن وضع وچه و علل از مرتبه اینه که بالاخره مثل همون تکلم که اگه بار اول نمیگفت آب سکوت میکرد که تکرار نمیشد از اون لفظ آب، بار اول گفت آب تیک عصبی میخوره، هر بار که بگه آب حالا اتفاقا اینجور شده الان یه بار دیگه هم زبونش بی اختیار میچرخه و صدای آب تولید میشه، آب آب، مثل اکو، اکوی خدادادی شده. اینجاست که آقا من که قبول ندارم، من دارم میگم من ادعای انصراف میکنم، شما میگید تفصیل باید بدید. من میگم انصراف دارد تکلم بلفظ الاب مرتین از این فرض. عرض من اینه، اگر هم این مطلب را نپذیرید از ما آدم منصفی هستیم انشاءالله، میگیم لااقل در اینجا که عنوان سجود مأمورون به، دیگه بپذیرید که سجود به خاطر اینکه متقوم است به اون قصد عنوان، یعنی قصد تعظیم، و لذا عرفن نمیگن سجد مرتین. خب این
اشکال اینه که شما در واقع عنوان تعظیم، خود عنوان داخل مفهوم سجود کرده. این بچه‌ای که سجده میکنه اصلا قصد نمیکنه تعظیم،
بچه تقلید از پدرش میکنه سجده میکنه، یا مثل درختی که
یا
قصد اجمالی داره.
نه
نه، اگر شما میخواید مثال بزنید، کسی که پیشانیش میخاره، خم میشه رو زمین، پیشانیش رو فرش بخارونه، چون رای دیگه برای پیشانیش نبود، به این میگن سجده. سجود لغوی رو که ما کنم، اونی که قرآن میگه اسجد، اینه نه، اصلا سجود ولو سجود لغیر الله، سجود یک مفهومی عرفن پیدا کرده که یعنی متقوم است به قصد تعظیم، و الا لازمش اینه که در رکوع هم بگید رکوع یعنی انحناء، و هر کس در هر رکعتی دو بار رکوع میکنه، یه بار رکوع میره بعد بلند میشه بعد میخواد بره به سمت سجود، بازم میرسه به اون حد رکوع، و چه بسا در اون آنم چون بیماره یا پیرمرده مکسی هم میکنه، از اون جهت هم اشکال نکنید. باید بگیم پس دوبار رکوع کرد در هر رکعتی، عرفن که رکوع از این منصرفه. خب رکوع اگر قصدی، سجود قصدی نیست، آخه این قابل گفتن نیست. حالا اجازه بفرمایید، آقا سجود چرا عنوان قصدی است؟ عنوان باید یعنی چون نکته تعظیم در او هست. خب اما مسئله 15، کسی دیگه ای سرشو بالا میاره؟
میخوره مثلا به بدن این میخوره، ناخودآگاهی سرش میره بالا میاد پایین. عبارت ساورت شامل عبارت شامل.
آقا فرض اینه که پیشانیشو میزنه به مر، ناگهان سرش برداشته میشه بی اختیار، دو مرتبه برمیگرده بی اختیار. فرض اینه. اینجاست که ما میگیم عرفن نمیگن سجد مرتن اخرى. خب اما مسئله 15. فرمود صاحب عربه که لا بأس به سجود علا غیر الارض مثل الفراش فی حال تقیه ولا یجب التفسی انها به ذهاب الى مکان آخر. عرض کردیم تارتن تقیه خوفیه است، تارتن مداراتیه. تقیه مداراتیه لغتن تقیه نیست، چون منشأ تقیه باید خوف باشه، چون مادیه تقیه که اسم مصدر اتقا یتقی هست از وقایه از شر گرفته شده، و این در تقیه خوفی است. در تقیه خوفیه اگر در تمام وقت در حال تقیه است که علی القاعده میشه مستر به سجود بر فرش، و این نمازش صحیحه. ولی اگر الان اول وقت در حال تقیه است اما بعدن می رود منزل و می تواند نماز را در منزل بخواند، خب این مستر در تمام وقت نیست، و و برای اجزاء این نمازش که روی فرش خونده ما باید اقامه دلیل بکنیم. دلیل اجزاء این سجود بر فرش در حال تقیه غیر مستوعبه تمام وقت. صحیحه معمر ابن خلاد، وسائل جلد 16 صفحه 204، التقیت دینی و دین آبایی ولا ایمان لمن لا تقیت له، که برخی به این استدلال کردن برای اجزاء، گفتن وقتی تقیه دین امام علیه السلام است، این یعنی جزء دین است این عمل که از روی تقیه انجام شده است، وقتی جزء دین بود یعنی مجزی است، که ما این رو قبول نداریم. التقیت دینی بیش از حکم تکلیفی وجوب تقیه استفاده نمیشه. از تقیه کردن جزء دین من امام صادق علیه السلام است، جزء دین من امام باقر علیه السلام است، اما این عمل مجزی است یا مجزی نیست نسبت به آن ساکت است. اما روایت دیگری داریم که در خصوص سجود بر فرش و مانند آن در حال تقیه آمده. صحیحه علی ابن یقطین، وسائل جلد 5 صفحه 349، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یسجد علی المسح والبساط، قال لا بأس اذا کان فی حال تقیه. و همینطور معتبره ابی بصیر جلد 5 وسائل صفحه 350، سأل تا ابا عبدالله علیه السلام الرجل یسجد علی المسح، قال اذا کان فی تقیه فلا بأس. و این اطلاق داره ولو تقیه غیر مستوعبه وقت، منتها به شرط این که اصل نماز خوندنش در این حال تقیه باشه، و الا نشسته با یک عده حالا الان نماز نخونه، نهار بخوره بره منزل نماز بخونه، این رو شامل نمیشه. اگر در این حال مجبور نماز بخونه و نمازم که میخونه تقیه خفیه اقتضا میکنه که رو فرش سجده کنه، اطلاق این دلیل میگه که سجود بر مس و بساط در حال تقیه اشکال ندارد، و در خصوص این مقام وقتی میگه اشکال ندارد، چون حرام تکلیفی که نبود این کار، حرام وضعی بود، اشکال ندارد یعنی حرام وضعی دیگر نیست. اما مهم در مقام تقیه مداراتیه است. وچی نداره که تقیه رو بگیم تقیه مستوعب، اطلاق داره دیگه، لا بأس اذا کان فی حال تقیه. حالا فرض متعارف هم شاید تقیه غیر مستوعبه بوده، چون بالاخره در تمام وقت که با اینها نبودن، میرفتن منزل، اوقات خلوت داشتن، میتونست بره منزل نمازش رو اعاده کن. تقیه مداراتی ارز کردیم اصلا عنوان تقیه برای صادق نیست، ولی ذا به این روایتی که اذا کان فی تقیه فلا بأس نمیتونیم تمسک کنیم برای حکم تقیه مداراتیه. خب راجع به تقیه مداراتی ارز کردیم که اگر مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامی باشه، اصل اولی اینه که جائز نیست، و بعید از فقیهی ملتزم بشه که برای مدارای با عامه و یا تألیف قلوب با عامه ما مجاز باشیم مرتکب حرام بشیم یا ترک واجب کنیم، ولو و برخی مثل امام در این که ماه رمضان است، قبل از اذان مغرب غروب آفتاب که می شود عامه سفره افطار پهن می کنند، فرموده است اشکال نداره از باب تقیه مداراتیه با عامه افطار کنیم. اینو امام در همین کتاب رسائل یک رساله ای در تقیه دارند، در اونجا این رو بیان کردن. ما وجهی برای این مطلب ایشون نمیبینیم. خب این حرامه، غروب آفتاب یعنی قبل از اذان مغرب شرعی. خب اگر تقیه خوفیه هست بحث دیگری است، ولی اگر تقیه خوفیه نیست، اصلا من میتوانم اونجا نروم، میرم تو مسجد الحرام اذان مغرب میگن سفره پهن میکنن. تقیه مداراتیه اقتضا بکنه با اونا افطار بکنن، به چه مجوزی این کار رو ما بگیم جایز است؟ خب حالا اومد در اون سفره طعام حرام گذاشتن، مثل اینکه اینها مسکر را حلال میدونن، خرچنگ را حلال میدونن، بخوریم. حالا بعضی از اینها غنا را هم حلال میدونن، یک غنایی هم گوش بدیم. بعضی از اینها بعضی کارهای دیگر را هم حلال میدونن. معیار چیه؟ ما دلیل بر این که تقیه مداراتیه مجوز ترک واجب یا ارتکاب حرام باشه پیدا نکردیم. این که استدلال کنیم برای جواز تقیه مداراتیه ولو مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام باشه، به برخی از روایات مثل روایت هشام کندی یا روایت ابی بصیر به نظر ما ناتمامه. روایت هشام کندی اینه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، فان ولد السو یعیر والده بعمله، کونوا لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونوا علینا شینا ولا تکونوا علیه شینا، صلوا فی اشاعرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم الى شيء من الخير فانتم اولى به منهم والله ما عبد الله بشيء احب اليه من الخب. قلت وما الخب يا وما الخب؟ قال التقيه. وسائل جلد 16 صفحه 219. ایشان فرموده است که در الرسائل جلد 2 صفحه 107 امام فرمودند این روایت و برخی از روایات دیگر که می‌خوانیم دال بر جواز تقیه مداراتی است. روایت دوم که ایشان مطرح می‌کنند اون رو هم بخوانم: صحیحه ابی سبا کنانی که عنوان اضطرار درش نیست، و همینطور موثقه مسعدت ابن صدقه عنوان کلی تقیه هست، نداره اضطرار تا بگید مختص است به تقیه مداراتیه، مختص به تقیه خوفیه. موثقه مسعدت ابن صدقه اینه، کل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الى الفساد فی الدین فانه جائز. وسائل جلد 16 صفحه 216 و همینطور صحیح به صباح کنانی، ما صنعتم من شیء او حلفتم علی من یمین فی تقیه فانتم منه فی سعه. وسائل جلد 23 صفحه 224 ایشون فرمودن ببینید عنوان تقیه در اینجا هست، شامل تقیه مداراتیه میشه، نگفت فی ضرورتن تا بگید ضرورت فقط مختص است به تقیه خوفیه. فانتم منه فی ساعتن دیگه، فانتم منه فی ساعتن یعنی میتونید انجام بدید. ما صنعتم من شیئن، ما صنعتم من شیئن فی تقیتن فانتم منه فی ساعت، همینه دیگه. او حلفتم علیه من یمین، دو چیز هست دیگر. و همینطور روایت ابی بصیر رو هم بخونم، قال ابو جعفر علیه السلام خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرت و سبیانیه وافی. این روایت رو نقل میکنه و اصل روایت در کافی هست. نگاه کنید جلد 2 طبع دارالاسلامیه صفحه 220 ایشون میفرمان که مادامت الامرت و سبیانیه، یعنی مادامی که حکومت از آن اونهاست نه در بلاد شیعه، تقیه مداراتیه ترغیب شده این بار، خالتو هم بالبرانیه، خالفو هم بالجوانیه. خصوصی که میشید هرچی دوست دارید بگید، اما در محضر اونها خالتو هم بالبرانیه، حسن اختلاط داشته باشید با اینها. مادامت الامرت و سبیانیه. خب این محصل فرمایش ایشان است. به نظر ما این استدلال ایشان بر جواز تقیه مداراتیه مطلقا درست نیست به این روایات که استدلال کردن. فرض اینه که یک تقیه مداراتی است که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامه، استدلال به این روایات درست نیست. اما روایت هشام کندی، حالا ما راجع به سند این روایت نمیخواییم خیلی بحث کنیم، معمولا تعبیر میکنن صحیحت و هشام، منتها برقی گفته هشام کندی در رجالش گفته ما یک هشام کندی داریم یک هشام ابن حکم مکندی داریم. آقای خویم میگه چون برقی دو نفر ذکر کرده، هشام ابن حکم کندی و هشام الکندی، اینها ظاهرش اینه که دو نفرن و هشام ابن حکم کندی توثیق داره، هشام کندی که توثیق نداره. این آقای خویی در معجم الرجال در ترجمه هشام کندی بیان میکنه. مرحوم شیخ مفیدم در کتاب فصول المختاره میگه روا عن صادق علیه السلام عدت و اشخاص کلهم هشام، 8 نفر رو ذکر میکنه، 1 هشام ابن حکم، 2 هشام ابن سالم، 3 هشام کندی الذي يروي عنه علي بن الحكم. اینا رو متعدد گرفته. اگر ما احتمال تعدد بدیم خب هشام کندی توثیق نداره، ولی انصافاً اسم هشام که کمیاب هست و هشام کندی غیر از هشام ابن حکم کندی باشه این خیلی بعیده. نگاه کنید در تراجم بعضی اسما زیاده، رائجه، بعضی اسما رائج نیست. هشام لفظ رائجی نیست. نگاه کنید به تراجم و رجال، اون وقت راوی از هر دو هم علی ابن حکمه، بعد بگیم اینا دو نفرن. چرا دو نفرن؟ خب هشام ابن حکم مولا بنی شیبان بود و تو منطقه کنده کوفه هم زندگی میکرد، هم بهش میگن هشام ابن حکم شیبانی چون مولا بنی شیبان بود، ارتباط عشیره ایش با بنی شیبان بود، و هم ساکن کنده یه منطقه ایست در کوفه بود بهش میگن کندی. بعید نیست که هشام ابن حکم کندی و هشام کندی یک نفر باشن و لذا این همون هشام ابن حکم کندی میشه. حالا فعلا ما این رو میپذیریم، سند این روایت رو تصدیق میکنیم، اما دلالت روایت آقا اولا این روایت دو موضوع داره، یک تقیه که ظاهر است در تقیه خوفیه، والله ما عبد الله بشیء احب الیه من الخب قلت و ما الخب قال التقیه، که از کردیم ظاهر تقیه تقیه خوفیه است. حالا تقیه خوفیه خوف بر نفس یا خوف بر مسلمین یا خوف بر مذهب، ولی تقیه خوفیه باید باشد. تقیه مداراتی اصطلاحه آقا، تقیه رو نمیشه هم کرد برای معنای اصطلاحی. ظاهر تقیه وقایه من شر است، ذیل روایت تقیه رو میگه، صدر روایت عم، یعنی نسبت عموم منوجه بین صدر و ذیل. صدر روایت راجع به اینه که ارتباطتون با عامه ارتباط صحیحی باشه، عمل به آداب شرعی بکنید در رابطه با اینها، موجب ننگ ما نباشید. ایاکم ان تعملوا عملا یعیرونا به، کونوا لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونوا علیه شینا، صلوا فی اشاعرهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم، لا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولا به منهم. یک مطلب که ام از تقیه خوفیه یا غیر از آن، این با آداب دینی با اونها برخورد کنید که مایه آبروی ما باشید نه مایه ننگ ما. ذیلش هم بحث تقیه خوفیه رو مطرح کرده، چون عرض کردم نسبت عموم منوجهه، در اون زمان گاهی منشأ همون رفتاری که امام می‌فرمود تقیه خوفیه بود، گاهی هم نه. لا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولا به منهم، این چه ربطی داره به تقیه خوفیه؟ که هر کار خیلی که اونا میکنن شما زودتر انجام بدید. پس دو تا مطلب مستقل در این روایت ذکر شده که نسبتش عموم منوجه، بی ارتباط با هم نیست، ارتباط با عامه بر اساس تقیه خوفیه و رعایت آداب دینی که موجب زین ائمه بشوید هست. از کجای این روایت استفاده میشه؟ تقیه مداراتیه که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامه. عرض کردم بعید است امام قدس سره تجویز کنه که به خاطر تألیف قلوب بین مسلمین حالا ما یک واجبی رو ترک کنیم، یک حرامی رو مرتکب بشیم. حالا اونا مسکر رو حلال میدونن، آوردن گذاشتن سر سفره، ما هم بخوریم، بعدم بگیم به به، از باب تقیه مداراتیه. بله، حالا اون روایتی که میگید لا اتقی سلاس و لا اتقی فیهن احدن، یکیش هم مسکر، حالا اون لا اتقی به معنی اینکه لا اتقی در عمل یا لا اتقی در افتا، حالا برفرض بگید که در مورد مسکر تقیه تجویز نشده، تقیه خوفیه که قطعا تجویز شده، میترسم اگر نخورم بگن این شیعه رافضیست بکشن مرا، که تجویز شده، ولی حالا نبیز مسکر نه، خرچنگ و نمیدونم قورباغه و همینا رو حلال میدونن اونا دیگه. حالا بعدش هم یه مراسم سنتی آوازخوانی بعضی از فقهاشون که قطعا حلال میدونن، هم خب بنده همینو عرض میکنم شما، آقا میگم تقیه مداراتی یه اطلاق نداره، جایی است که مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرام نباشه، این یک مطلب. اما روایات دیگر هم روشن شد موضوعش تقیه است. پس این دلیل که ایشان ذکر درست است. اما سلوفی اشاعرهم، سلوفی اشاعرهم دلالت بر چه چیزی میکنه؟ آقا روایت میگه بین اینا نماز بخوانید، از مرزای اینا عبادت کنید، تا بگن اینا چقدر مبادی آداب دینی هستن. اتفاقا در یک روایت صحیحه تأکید شده بر این مطلب، رجوع کنید این روایت صحیحه در کافی جلد 2 صفحه 636 هست، صحیحه زید شهام، تعبیر اینه که میفرماید که کاری بکنید که مردم بگن هازا ادب و جعفر، اگر خلاف بکنید دخل علیه بلاءه و آره و قیل هازا ادب و جعفر. اداء امانت بکنید، صدق حدیث داشته باشید، عیادت مرزای مسلمین برید، تشییع جنازه اونا برید، یعنی آداب اسلامی رو رعایت کنید و اختصاص به سایر فرق مسلمین ندارد، و کفار هم آداب انسانی رو باید رعایت کنیم. در عهد مالک اشتر است که و اشعر فی قلبک المحبه للرعیه فان الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. حقوق انسانی همه انسان ها رو باید رعایت کنیم، حقوق اسلامی مسلمی رو هم رعایت میکنیم، اما نه اینکه از واجبات خودمون کوتاه بیاییم. هیچ کجای این روایات ازش فهمیده نمیشه که به خاطر تألیف قلوب و وحدت بیایید از شعارهای خودتون کوتاه بیایید. اتفاقا امام صادق علیه السلام به خود سکونی گفت، گفت اگر جنازه مخالفین را تشییع میکنن شیعه بره تشییع، اما پشت سر اون جنازه، مبادا جلوی جنازه قرار بگیرد فان الملائکه یستقبلونه به الوان العذاب. امام صادق به سکونی سنی داره میگه، میگه شیعه پشت سر جنازه یک مخالف بره تشییع کنه، مبادا جلوتر بره، چون ملائکه با انواع عذاب استقبال میکنن از اون. منافات نداره، تشییع جنازه میره، حق اسلامی است، حق مسلمه، اما در این حال از اهداف خودش هم هیچ کوتاه نمیاد. بقیه مطالب ان شاء الله جلسه آینده، والحمد لله رب العالمین.